وزارت داخلی افغانستان می گویند که اخیراً 14 شرکت امنیتی خصوصی را منحل کردند و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به ماه فوریه معطل شد. مسئولین امنیتی ولایت بلخ می گویند که هنوز هم 7 مرکز رایدهی در این ولایت با تهدیدات بلند امنیتی روبروند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنیتی ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته 30 مرکز رایدهی در ولسوالی های 14 گانه ولایت بلخ در سطح تهدیدات بلند امنیتی قرار داشتند، اما به گفته وی در جریان 3 ماه گذشته این تهدیدات را به 7 مرکز کاهش داده اند. مقامات وزارت داخلی افغانستان می گویند که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپنی امنیتی خصوصی را منحل کردند. جمال عبدالناصر صدیقی معین محافظت عامه این وزارت به خبرنگاران گفت
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپنی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلاح از اینا جریان دارد. مقدار 3618 میل سلاح جمع‌آوری در جریان 3 ماه یک دستاورد بسیار بزرگ است.
آقای صدیقی همچنان گفت که در حال حاضر 19 شرکت امنیتی خصوصی در کشور هنوز هم بدون داشتن جواز فعالیت دارند. وزارت داخلی افغانستان همچنان ماین های کنار جاده و مواد انفجاری جاسازی شده را یگانه مانع پیشرفت نیروهای امنیتی افغان می خواند. انجینیر محمد انور پیغام مسئول دپارتمنت انجینیری این وزارت این سخن را امروز در نشست به مناسبت فراغت 30 تن از نیروهای پلیس از این بخش در کابل ابراز داشت.
بر اساس نیازمندی های شرایط امنیتی کشور ما که یگانه تهدیدی که صدرای پیشرفت قوای امنیتی در بعضی عرصه ها می شود او عبارت از آیدی یا مواد طیبه شده بود.
بر اساس یک خبر دیگر، ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که یک گروه 3 نفری که قصد حمله انتحاری را بر دکتر زیا معاون ولایتی ریاست امنیت ملی داشتند بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی گفت که این گروه تروریستی از سوی مولوی اسماعیل یکی از قماندانان طالبان در پشاور رهبری می شد. در نتیجه چپه شدن یک موتر نو 303 در شاهراه کابل قندهار سرنشین آن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که حادثه صبح امروز در ولسوالی سیدآباد رخ داد. و خبر آخر داخلی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید 20 قضیه خشونت علیه مردان در سال جاری شمسی در این کمیسیون به ثبت رسیدند. پروین رحیمی یک کارمند این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که این خشونت ها اکثرا لفظی و روانی بودند. قضیه های وجود دارند که در آن زنان شوهرانشان را با چاقو زدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق بار دیگر از تندروان مربوط به القاعده در ولایت غربی انبار خواسته است تسلیم شوند. مالکی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت تندروان که از خشونت دست می بردارند عفو خواهند شد، ولی وی گروه دولت اسلامی عراق و شام را فاسد و شریر عنوان کرده و وعده تار و مار کردن آنها را داد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به تاریخ اول فوریه معطل شد. گزارش ها از قولی قاضی محکمه گفتند مرسی نتوانست به دلیل خرابی آب و هوا از زندان به محکمه برود. در ادامه افتضای اخیر فساد در ترکیه، وزارت داخلی آن کشور دیشب قماندانان امنیه 15 ولایت مختلف را برطرف کرد. در فرمان صادر شده در مورد برکناری این افسران، نام‌های قماندانان امنیه چندین شهر بزرگ به شمول انقره، ازمیر، انتالیا و دیارباکر شاملند. تحقیقات در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردوی امریکا که دیشب در سواحل شرقی بریتانیا سقوط کرد ادامه دارد. هر 4 عمله این تیاره در اثر این حادثه کشته شدند. این تیاره نو پیو هاک هنگام در منطقه نورفولک بریتانیا سقوط کرد که یک ماموریت آموزشی پرواز نزدیک به زمین را انجام می داد. و خبر آخر که امروز سالگرد کیم جونگ اون رهبر جوان کوریای شمالی است که 31 ساله شد. دنیس رودمن یک بسکتبالر معروف آمریکایی امروز همراه با هزاران کوریایی آهنگ هپی بردی یا سالگرد مبارک را بر رهبر کوریای شمالی خواند. این آهنگ قبل از آن سروده شد که باسکتبالر آمریکایی بازی را که به مناسبت سالگرد رهبر کوریای شمالی سازماندهی کرده بود آغاز کرد. دنیس رودمن باسکتبالر آمریکایی گفت با وجود گزارش ها که کم از حقوق بشر تخطی می کند و اخیراً شوهر عمه خود را اعدام کرد و ای را بسیار دوست دارد. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل. 6:36 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، قصر سفید سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا را در ارتباط با پالیسی باراک اوباما در مورد جنگ افغانستان رد کرد. وزارت داخلی افغانستان از انحلال بیش از 10 شرکت امنیتی خصوصی خبر داد.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلای از اینا جریان دارد.
یک هیئت ولسی جرگه افغانستان شاروال کابل را به غصب زمین متهم کرد.
ما اسناد زیاده را به دست آورده ایم، از آن جمله یکی هم اسناد زمین هایی است که در برابر سیلوی مرکزی قرار دارد.
20 قضیه خشونت زنان علیه مردان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شدند.
امرای مردان خشونت هایی که صورت میگیرد زیادتر خشونت های روحی و روانی و لفظی است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در ارتباط با پالیسی باراک اوباما در مورد جنگ افغانستان از سوی قصر سفید رد شد. گیتس در کتاب تازه اش گفته که باراک اوباما برای جنگ افغانستان استراتژی درست ندارد. به گفته گیتس، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بالای این استراتژی نیز اعتماد کامل ندارد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
این انتقادات رابرت گیتس در کتاب و یک وظیفه نام دارد و چند نسخه آن در اختیار مطبوعات قرار گرفته طرح شده است. رابرت گیتس می گوید رئیس جمهور باراک اوباما از جنگ افغانستان و عراق که برایش از حکومت سابق به میراث باقی مانده بود نارام بوده است. دکتر اکبر وردگ کارشناس مسائل سیاسی نیز تایید می کند که جنگ افغانستان و عراق از جورج دبلیو بوش برای اوباما به میراث باقی مانده است و نمی تواند آن را به آسانی به پایان برساند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا جنگ افغانستان را تحت تاثیر محافظه‌کاران جدید آغاز کرد و از نظر دموکرات‌های آمریکا یک جنگ مهم و قابل توجیه محسوب نمی‌شد. اما چون جنگ قبلاً آغاز شده بود، برای رئیس جمهور اوباما تقریبا ناممکن بود که فوراً آن را به پایان برساند و تا زمانی که طریقه و شیوه‌های ختم آن پیدا شود مجبور بود به این جنگ ادامه دهد. روبرت گیتس جمهوری ها توسط جورج دبلیو بوش به حیث وزیر دفاع مقرر شده بود و در اداره اوباما نیز 4.5 سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند. روبرت گیتس در کتابش می نویسد در سال 2011 میلادی در یک جلسه قصر سفید این انتباه برای وی دست داد که رئیس جمهور اوباما بالای قماندانانش اعتماد ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را تحمل نمی تواند و به استراتژی در مورد افغانستان باور ندارد. روبرت گیتس نوشته است اوباما جنگ افغانستان را از آن خود نمی داند و برای وی نهایت مهم است تا از این جنگ خارج شود. روبرت گیتس از باراک اوباما به خاطر حمله برای کشتن اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد پاکستان ستایش کرده است. وی از جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما انتقاد کرده، نوشته است که جو بایدن در مورد هر پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا موقف نادرست دارد. در یک اعلامیه امنیت ملی قصر سفید آمریکا گفته شده است که باراک اوباما برای ختم جنگ افغانستان در پایان سال جاری یک برنامه مشخص دارد. قرار است همه نیروهای رزمی آمریکایی الا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. اما مقامات آمریکایی میگویند اگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکند، نیروهای نظامی آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نخواهند ماند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید که در جریان چند ماه اخیر شماری از شرکت‌های امنیتی خصوصی را منحل کرده است. بر اساس معلومات این وزارت در 3 ماه گذشته هزاران میل اسلحه هم از این شرکت‌ها و افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شدند. فرشتن ندا از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه منحل کردن کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، این بار وزارت امور داخله کشور می‌گوید که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی امنیتی خصوصی را منحل نموده است. جمال ناصر صدیقی، معین محافظت عام این وزارت، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول و کمپانی‌های امنیتی خصوصی به خاطر حاکمیت قانون و تقویت نیروهای امنیتی یک گام مثبت می‌باشد.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلای از اینا چندین بار ما از شما مطبوعات از دعوت کردیم جریان داره.
با اساس معلومات وزارت امور داخله در حال حاضر 52 کمپانی امنیتی خصوصی ثبت این وزارت بوده که 27 آن خارجی و 25 کمپانی دیگر آن داخلی می باشند. مقامات وزارت امور داخله می گویند که از میان آنها 16 کمپانی امنیتی خصوصی قبلا منحل گردیده و 14 کمپانی دیگر به تازگی لغو گردیده است. رئیس جمهور کرزی در سال 2009 میلادی فرمان منحل ساختن کمپانی های امنیتی خصوصی را صادر کرده و گفت که بیشتر این کمپانی ها در نامنی ها دست دارند. آقای کرزی همچنان گفته بود که معینیت محافظت عامه باید امنیت تمام مؤسسات و کاروان های خصوصی داخلی و خارجی را تامین نماید. در همین حال آقای صدیقی میگوید که در جریان 3 ماه گذشته حدود 4000 میل اسلحه مختلف النوع را از این کمپانی های خصوصی امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول به دست آورده اند.
این سلاح از نزد کمپانی هایی که لغو اعلان گردیده، از نزد افراد مسلح غیر مسئول که غیر قانونی فعالیت داشتن جمع‌آوری شده و انتقال شده. با آن هم معینیت محافظت عامه در 3 ماه گذشته جمعاً به تعداد 3618 میل سلاح مختلف نوع را جمع‌آوری کرده و به مرکز یا به کابل از نقاط مختلف افغانستان انتقال داده.
با گفته معین محافظت عامه، این سلاح‌ها شامل کلاشینکوف، پیکا، مخابره، سلاح‌های سبک و سنگین می‌باشند که به دیپوهای مرکز انتقال داده شده‌اند. در همین حال شماره از آگاهان امور امنیتی می‌گویند که منحل ساختن کمپانی‌های امنیتی خصوصی به خاطر تامین امنیت کشور بسیار مهم می‌باشد. آنها می‌گویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان ظرفیت و توانایی این را دارند تا وظایف این کمپانی‌ها را انجام دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی. صدها
باشنده ولسوالی بالابلوک ولایت فرا امروز مظاهره کردند. اینکه چرا تا دقایق دیگر خواهیم گفت. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان شاروال کابل را به غصب زمین متهم کرد. این هیئت محمد یونس نوندیش را به دست داشتن در توزیع غیر قانونی ملکیت های دولتی نیز متهم کرده است. اما شاروال کابل این اتهامات را رد می کند. ویدا برکی گزارش می دهد.
توزیع غیرقانونی ملکیت‌های استملاک شده دولتی، دادن جواز برای عمار بلند منزل‌ها، مغایر قانون در شهر کابل، غصب زمین، گرفتن نمرات رهایشی به نام فرزندان و عدم پاسخگویی به نمایندگان مردم، اتهاماتی‌اند که از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه بر شاروال کابل وارد شدند. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه بر خلاف شاروال کابل یک سلسله اسناد و شواهد را هم در نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس ارائه کرد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که شکایات باشندگان کابل و اعضای شورای ملی مبنی بر وضعیت نامناسب جاده ها و عمار بلند منزل های غیر قانونی سبب شده تا هیئتی را برای بررسی این موضوع توظیف کنند. قیس حسن رئیس و انجینیر صاحب خان یکتن از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه.
روز اول که ما هیئت تعیین کردیم از طرف شاروال، اول اجازه داده نشد، بالاخره به ما اجازه بررسی را دادند. مامورین شاروالی که از طرف شاروال هدایت داده شد، اعضای کمیسیون ما را تهدید میکردند، توهین میکردند، تحقیر میکردند.
مش دیر اسناد تر لاسکری چی احیاده.
ما اسناد زیادی را به دست آورده ایم، از آن جمله یکی هم اسناد زمین هایی است که در برابر سیلوی مرکزی قرار دارد. این زمین ها که ملکیت دولت هستند و سالها قبل از سوی دولت استملاک شده اند، با اسناد و قباله های جعلی برای افراد توزیع شده اند. این افراد بالای این زمین های دولتی بلند منزل ها ساختند، در حالی که این زمین ها کاملا استملاک شده دولت می باشند.
در گزارش کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه همچنان آمده است که بسیاری از زمین‌های استملاک شده دولتی با امضای شاروال کابل در اختیار افراد زورمند قرار داده شدند. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که شاروال کابل به نام شش فرزند خود نمرات رهایشی را در پروژه احمدشاه بابا مینه شهر کابل به طور غیرقانونی اخذ کرده و 180 متر مربع زمین را نیز در کنار منزلش در منطقه شیرپور غصب نموده است. بانک این گزارش و اتهامات وارده بر شاروال کابل با واکنش شمار دیگر از وکلا روبرو شد، اما هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کرد تا شاروال کابل هفته آینده جهت استجواب به جلسه عمومی فراخوانده شود. اما محمد یونس نونده شاروال کابل در صحبت با رادیو آزادی اتهامات علیه خودش را نادرست خوانده و آن را یک توطئه برای بدنام ساختنش میداند.
یک زمین فروشی که در بازار جلابی میکنه و کارهای غیر قانونی و خلاف میکنه، اینطور آدما را به حساب عضو کمیسیون آورده بود که باید کار شاروالی را بررسی کنند. به جای از اینکه نظارت بکنن، دیتی تفتیش و سارانوالی را به عهده گرفته بودند. زمانی که یک آدم اینطور یک اداره میکنه، هیچ یک مرجعی نیست که این را بررسی بکنه و کسی را که اتهام میکنه او را مورد بازپرس قرار بده.
در سالهای اخیر اعمار بلند منزلهای غیر قانونی و استفاده از مواد بیکیفیت در ساخت آن در شهر کابل به عنوان یک معضل جدی در افغانستان و خصوص در شهر کابل مبدل شده است.
شنیدید که شاروال کابل به غصب زمین متهم شد، اما محمد نوندیش رد میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید از آغاز امسال تا اکنون 20 قضیه خشونت زنان علیه مردان را ثبت کرده است. رئیس دفتر صاحبی بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مردان با خشونت‌های مختلف از سوی زنان مواجه شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه پیش از این همواره گزارش‌ها از موارد خشونت علیه زنان به نشر می‌رسیدند، اما برای اولین بار کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که واقعات خشونت زنان علیه مردان نیز به ثبت رسیدند. رئیس دفتر صاحبی بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون 20 قضیه خشونت علیه مردان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیدند. پروین رحیمی می‌گوید برخی مردان در کشور با خشونت‌های مختلف خشونت‌های روانی، لفظی و روحی از سوی خانم‌هایشان قرار می‌گیرند.
به همین شکل که آمارا نشان داده که در 100 خانواده زمانی که خشونت خانوادگی اعمال میشه، در 90 خانواده زنان و اطفال هستند که آسیب پذیر هستند و در 10 خانواده خشونت زن بالای مرد است، مرد آسیب پذیر است. ما قضایایی هم داریم که برادران میان منو از خشونتی که خانواده خانمشان بالایشان اعمال میکنه و یا خشویشان بالایشان اعمال میکنه و از در سر می خشونت و دخالت خانوادگی شیرازه زندگی از اونها متزلزل است. مرد خشونتایی که صورت میگیره زیادتر خشونتای روحی و روانی و لفظی است.
زمانی که جهت تهیه این گزارش به شفاخانه ابن سینا مراجعه کردیم، در آنجا با مردی روبرو شدیم که با ضربات چاقو توسط همسرش زخمی گردیده بود، اما از صحبت در این مورد با ما خودداری کرد. به اساس گزارش ها تازه ترین مورد خشونت علیه مردان قضیه است که حدود در روز قبل در ولایت بغلان یک خانم شوهرش را آتش زد. یک تن از باشنده های شهر کابل که از سوی همسرش مورد خشونت قرار گرفته، در صحبت با رادیو آزادی گفت وی به خاطر ننگ افغانی نمیتواند از دست خانمش به کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایت کند.
خانم ما امرای ما سر روی خوب نمیکنه، رفتار خوب نمیکنه، مگه نمیفهم که امرای ازی ما چی رقم برخورد کنیم. تا فعلا خانه در مرجع بساب بساب حکومتی دولتی بساب در میان نگذاشتیم. جامعه ما که از جامعه افغانیست اسلامیست، به خود ما می یک ننگ است، به این حساب ما گفته نمیتونیم چون این کتره.
این نخستین بار است کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد خشونت زنان علیه مردان صحبت می نماید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شش و پنجاه دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا امروز مظاهره کردند. معترضان از حکومت خواستند تا قماندان امنیه و ولسوال بالا بلوک را از وظایفشان برکنار کند. اما چرا؟ در گزارش بشنوید که احمد شاه فطرت تهیه کرده است.
تعداد این افرادی که دست به اعتراض زدند بیش از 500 نفر بوده و علیه پلیس محلی و قماندان امنیه ولسوالی بالا بلوک شعار میدهند. در هفته جاری این دومین بار است که شعارهای هرات فرا از سوی باشندگان ولسوالی بالا بلوک مسدود میگردد. این معترضین از دولت میخواهد که ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی بالا بلوک را برطرف نموده و دیگر به پلیس محلی اجازه فعالیت را در این ولسوالی ندهند. در همین حال مقامات امنیتی فرا میگن که این افراد از سوی مخالفان مسلح دولت تحریک شده و دست به تظاهرات زدند. مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت فرا جاوید کارگر میگوید که پلیس محلی در ولسوالی بالا بلوک دستاوردهای فراوان داشته و مخالفان مسلح دولت فعلا میخواهد آنها را بدنام کنند. از یک هفته به دین سو در ولسوالی بالا بلوک یک منطقه استراتژیک است و شهرهای فرا، هرات و هرات قندهار از آن میگذرد. وضعیت امنیتی خیلی وخیم شده است، اما تا حال مقامات امنیتی به آن توجهی نکرده است. دیده خواهد شد که بعد از این اعتراض مقامات امنیتی چه تصمیمی خواهند گرفت.
وزارت داخله افغانستان به هدف کاهش تلفات نظامیان یک مکتب انجینیری را ایجاد کرد. این مکتب در چوکات اکادمی پلیس ایجاد شده است. در این مکتب شیوه‌های خنثی‌سازی ماین تدریس می‌شود. جمشید حبیب‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان به خاطر کاهش تلفات نظامی و ملکی در انفجار ماین‌های کنار سرک در کشور یک مکتب انجینیری را افتتاح کرد. این مکتب به روز چهارشنبه در محفل با حضور نمایندگان وزارت داخله، شورای امنیت ملی ریاست جمهوری و ایساف در کابل گشایش یافت. محمد انور پیغام رئیس انجینیری وزارت داخله میگوید که افتتاح این مکتب میتواند در جلوگیری از تلفات نظامی و ملکی در کشور مؤثر تمام شود.
با اساس ضرورت نیازمندی های شرایط امنیتی کشور ما که یگانه تهدیدی که صدرای تمام چالش هایی که مانع پیشرفت قوای امنیتی در بعضی عرصه ها شروع می شود، او عبارت از آیدی یا مواد طیبه شده بود که رهبری وزارت داخله با تفاهم جامعه جهانی متوجه این راه برد شد تا ما بتانیم امی مرض مهلک آیدی را وسط منطقه را در تهدید تمام افغانستان نیست وسط منطقه را در تهدید در آورده با بتانیم این سطح خدیدی را کاهش بتیم.
این مکتب به مصرف 9,400,000 دلار از کمک های جامعه جهانی تأسیس شده که سالانه 60 نفر در آن آموزش های مسلکی در بخش خنثی‌سازی مواد انفجاری و ماین های کنار سرک را فرا می گیرند. با آنکه اکادمی پلیس گفته است در 8 سال گذشته برای بیش از 300 تن از نیروهای پلیس طریقه خنثی‌سازی ماین های کنار سرک و سایر مواد انفجاری را در بیش از 60 تیم کاری آموزش داده، اما مسئولان وزارت داخله افغانستان آن را کافی نمی دانند. آنان میگویند که با توجه به میزان تهدیدات مخالفان در بخش ماین گذاری ها ضرورت است تا بیشتر از پیش به این بخش توجه صورت گیرد. در این حال ایسف یا نیروهای کمک به امنیت گشایش این مکتب را در کاهش تلفات نظامیان افغان مؤثر میداند. دین ملنر یکی از قماندان های ایسف در مورد مؤثریت گشایش این مکتب چنین گفت:
دقیقاً شما میدانید که یک جنگ مغلق است. نیروهای ائتلاف، سربازان کانادا، آمریکا، بریتانیا و جرمن ها همه در حال یک مبارزه مشکل با پدیده ماین های جاسازی شده میباشند و حالا سربازان افغان آموزش های مسلکی را فرا میگیرند و در آینده می توانند که مواد انفجاری جاسازی شده را دلیران شناسایی و خونسا کنند و دقیقاً که آنها دستاورد های خوبی برای آینده کشور خود خواهند داشت.
این مکتب انجینیری در حال گشایش یافته که به اساس معلومات مسئولان وزارت داخله افغانستان در دو سال گذشته بیش از 80% از تلفات در کشور ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بوده است. رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جریان یک دهه گذشته میزان ولادت ها در هر خانواده از 6 به 5 طفل کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش از لیزا حیدری از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان فاصله میان ولادت ها را نه تنها به خانواده ها بلکه برای ساختار یک جامعه سالم نیز بسیار مهم میداند. مسئولان در این وزارت میگویند که در 10 سال گذشته برنامه‌های مختلف آگاهی عامه را در خصوص ایجاد فاصله میان ولادت‌ها در سراسر افغانستان عملی کردند. سریا دلیل، وزیر صحت عامه، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در اثر این تلاش‌ها فاصله میان ولادت‌ها در افغانستان تا حد بیشتر شدند. اما به گفته خانم دلیل، در مقایسه با کشورهای همسایه میزان ولادت‌ها در کشور هنوز هم بلند است.
میزان باروری در نزد خانم ها در افغانستان قبلا 6.2 بود، یعنی تقریبا 10 سال قبل هر خانم در افغانستان میزان باروریش 6.2 محاسبه شده بود. امروز میزان باروری تا اندازه پایین آمده، امروز میزان باروری 5.1 است، اما ای در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و سایر کشورهای منطقه هنوز هم بالا است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان، در هر 2 ساعت یک مادر به هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد که 10 سال پیش این رقم در هر نیم ساعت بود. در حال حاضر در هر 1000 طفل که زیر سن 5 سال قرار دارند، 97 تن آنان می میرند و در 1000 طفل که از 1 سال کمتر عمر دارند، 77 تنشان جان می دهند. که به اساس آمارها این رقم به گفته وزارت صحت عامه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه می گویند که در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال، آموزش های مسلکی قابله ها، عرضه خدمات در بخش نسایی ولادی، مانند جراحی، رساندن خون و سیستم تنظیم خانواده سهم ارزنده دارند. در همین حال، نعمت الله اکبری، رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان میگوید که در حال حاضر از طریق برنامه‌های آگاهی عامه در حدود 90% از خانواده‌ها درباره سیستم تنظیم خانواده آگاهی حاصل کردند. اما به گفته وی با آن هم 70% از مردم افغانستان این برنامه را عملی نمی کنند. آقای اکبری دلیل این کار را موجودیت بعضی از عنعنات در خانواده ها می داند.
در اینجا دلایل بسیار زیاد می تانه باشه. یکی دلایلی که اکثریت فامیلا فکر می کنند که کار یک کار غیر شرعی است، از این که می ترسن که گناهگار خود شدن. دومی که یک تعداد باورهای غلطی وجود داره که این روش های فاصله دهی میان ولادت ها سبب مشکلات هی میشن. همچنان علت دیگری است که خانم ها خودشان حق تصمیم گیری را ندارن در قسمت ازی که ازی روش ها استفاده کنن.
با توجه به سطح آموزش مردم در جامعه، تطبیق برنامه تنظیم خانواده کار آسان به نظر نمی رسد. اما مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارند که بررسی هایی را در مورد اینکه چگونه بتوانند برنامه سیستم فاصله میان ولادت ها را با موفقیت در سراسر کشور عملی کنند انجام دهند.
شنوندگان عزیز، در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه‌های جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. همکارانم فردا 7 صبح میزبان شما خواهند بود. خوش وقت باشید.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.